اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز جمعه هفتم ماه جدی را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلما حبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
با عرض سلام مجدد، لیلما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. حکومت طالبان و برخی از احزاب مخالف این گروه به مناسبت 45مین سال روز تهاجم قشون سرخ شوروی بر افغانستان، ضمن محکوم کردن آن از مبارزه و فداکاری افغانها در برابر نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق ستایش کرده اند. حکومت طالبان دیروز پنجشنبه 26 ماه دسامبر با نشر اعلامیه گفته است که استادگی مردم افغانستان در برابر قشون سرخ اتحاد شوروی سبب شد تا این نیروها پس از 9 سال دوباره این کشور را ترک کنند. طالبان همچنان گفتند که آنان ضمن نکوهش این تهاجم بر افغانستان و جهاد و مبارزه افغانها در برابر آن افتخار می کنند. قشون سرخ اتحاد شوروی درست 45 سال قبل به تاریخ 6 ماه جدی به افغانستان حمله کرد و نیروهای شوروی پس از نزدیک به یک دهه جنگ در برابر مجاهدین افغان این کشور را ترک کردند. مقام های طالبان در نشستی که به این مناسبت در کابل برگزار شده بود اشتراک و سخنرانی کردند. شما شنونده رادیو آشنا هستید، مشروع خبرهای منطقه و جهان. گروه های مدافع حقوق بشر ایران پنجشنبه 26 دسامبر از اعدام 10 زندانی و شمول 2 شهروند افغانستان در ایران خبر دادند. بر اساس گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کم از کم 3 زندانی و شمول 1 شهروند افغان بامداد روز پنجشنبه در پیوند به ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. وبسایت هالوش که اعدام ها را در ایران پیگیری می کند گزارش داده است که 4 زندانی صبح پنجشنبه در زندان گناباد در ولایت خراسان رزوی اعدام شدند. این 4 تن نیز در پیوند به ارتکاب جرایم مرتبط به مخدرات و مرگ محکوم شده بودند و از روز سه‌شنبه بدین سو در سلول انفرادی نگهداری می شدند. سازمان حقوق بشر ایران همچنین اعلام کرده است که سحرگاه چهارشنبه 2 زندانی به شمول 1 شهروند افغانستان به جرم قتل در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شدند. همچنین 1 زندانی دیگر نیز به جرم قتل در زندان خرم‌آباد اعدام شد. صدور و تطبیق حکم اعدام با عنوان قصاص نفس در ایران در شرایط انجام می شود که مطابق قوانین آن کشور قتل عمد درجه بندی نشده است و هر نوع قتل فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم منجر به صدور حکم اعدام می شود. یک نهاد موسوم به خانه آزادی بیان می گوید که اطلاعات دریافت کرده که بر اساس آن حکومت طالبان عملا در پی تغییر تلویزیون ملی به رادیو صدای شریعت است. خانه آزادی بیان 5 ماه جدی با نشر اعلامیه گفت 3 منبع رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان به این نهاد گفتند که حکومت طالبان قصد دارد تلویزیون ملی را در مرکز و ولایت‌های این کشور به رادیو مبدل کند. در اعلامیه آمده است که تلویزیون ملی تحت اداره طالبان پروژه نصب ترانسمیترها برای رادیو ملی و رادیو صدای شریعت را در کابل و ولایات و داوطلبی نیز گذاشته است. حکومت طالبان هنوز رسما در این مورد چیزی نگفته است، اما به دلیل ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده برخی از شبکه‌های تلویزیونی در چندین ولایت افغانستان از سوی طالبان متوقف شده اند. خانه آزادی بیان در مورد تغییر ماهیت تلویزیون ملی افغانستان به رادیو صدای شریعت ابراز نگرانی کرده و این اقدام را محکوم کرده است. شما شنونده رادیو آشنا هستید، مشروع خبرهای منطقه و جهان. یک شبکه تلویزیونی فلسطینی وابسته به یک گروه تندرو میگوید که 5 خبرنگار آن بر روز پنجشنبه 26 ماه دسامبر در حمله اسرائیل به موتر حاملشان در غزه کشته شدند. شبکه القدس تودی در بیانیه گفته است که یک میزایل اسرائیلی به موتر این خبرنگاران که در کمپ پناهندگان نصیرت در مرکز غزه پارک شده بود اصابت کرد. اردوی اسرائیل با نشر بیانیه این حمله را تایید کرده، اما گفته است که یک گروه تروریستی را هدف قرار داده است. شبکه القدس وابسته به گروه جهاد اسلامی است که جنگجویان آن در کنار حماس در نوار غزه می جنگند و در حمله 7 اکتبر 2023 حماس بر اسرائیل اشتراک کرده بودند. شبکه تلویزیونی القدس گفته است که کارمندان آن هنگام انجام وظیفه خبرنگاری و بشردوستانه کشته شده اند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیروز پنجشنبه 26 ماه دسامبر گفت در صورتی که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا قصد جدی برای بهبود روابط داشته باشد روسیه مایل است تا با اداره وی کار کند، اما به گفته وی گام نخست را باید ترامپ بردارد. ترامپ که قرار است به تاریخ 20 ماه جنوری به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده دوباره به قصر سفید برگردد بارها از جنگ در اوکراین انتقاد کرده گفته است که پس از رسیدن به قصر سفید ظرف 24 ساعت این جنگ را خاتمه خواهد داد، اما در مورد چگونگی این اقدام تبصره نکرده است. کیت کلوگ فرستاده ویژه ترامپ برای اوکراین به تاریخ 18 دسامبر با خبرگزاری فاکس نیوز گفت که هر دو طرف برای مذاکرات صلح آماده اند و ترامپ در موقعیت مناسبه برای اجرای یک توافق برای پایان دادن به جنگ قرار دارد. لاوروف گفت اگر پیام تیم جدید در واشنگتن برای بازگرداندن گفتگوهایی که واشنگتن پس از آغاز عملیات خاص نظامی جنگ در اوکراین آن را قطع کرد جدی باشد، البته ما با آنها پاسخ خواهیم داد. لاوروف که از 2 دهه بدین سو وزیر خارجه روسیه است در مسکو با خبرنگاران گفت اما آمریکایی ها گفتگو را قطع کردند، بنابراین آنها باید نخستین گام را بردارند. وزارت صحت غزه 25 دسامبر گفت یک دختر نوزاد شب گذشته به دلیل سردی هوا در کمپ بیجا شدگان فلسطینی جان باخت. مقامات صحی غزه گفتند که در چند روز اخیر این سومین نوزاد است که به دلیل سردی هوا جان می‌بازد. محمود الفسیح پدر سیلا دختر نوزاد به اسوسییتد پرس گفته است که شب هنگام در داخل خیمه در کمپ بیجا شدگان المواسی دخترش را در یک کمپل پیچانیده بود تا او را گرم نگه دارد. دکتر احمد الفرا مسئول بخش اطفال در شفاخانه ناصر شهر خان یونس تایید کرد که در 2 روز گذشته 3 نوزاده که کمتر از 1 ماه سن داشتند به دلیل سقوط حرارت بدنشان جان باختند. پلیس نیویورک بر روز چهارشنبه 25 ماه دسامبر گفت 7 تن در این شهر در روز کریسمس پس از آن زخم برداشتند که یک راننده تاکسی آنان را در پیاده رو زیر گرفت. این حادثه در محله میدتاون منهتن و در مقابل فروشگاه میسیز رخ داده است. پلیس گفته است که راننده تاکسی با دلیل مشکل صحی کنترل موتور را از دست داد و این حادثه را آفرید. فروشگاه میسیز که ویترین های تزیین شده آن به ویژه در ایام تعطیلات توجه گردشگران و باشندگان نیویورک را به خود جلب می‌کند، یکی از مراکز مزدحم در فصل کریسمس و سال نو میلادی است. با گفته پلیس نیویورک بر علاوه راننده 58 ساله تاکسی، مجروحان شامل یک پسر 9 ساله، 2 زن 49 ساله و 4 زن 19، 37 و 41 ساله اند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که یک مادر و پسر که در این رویداد زخم برداشتند، برای سیاحت از استرالیا به نیویورک آمده بودند. پلیس اعلام کرد که از میان زخمی شدگان صرف 4 تن به شفاخانه انتقال داده شده و افراد باقی مانده که زخم های سطحی داشتند نخواستند خدمات صحی دریافت کنند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. حکومت ایالات متحده آمریکا در واکنش به حملات هوایی پاکستان بر ولایت پکتیکا از اسلام آباد خواسته است تا در مبارزه اش با دهشت افغانی تلاش ورزد که به غیر نظامیان آسیب نرسد. اسلام آباد گفته است که این حملات به خاطر خونسا کردن تهدیدات امنیتی علیه شهروندان پاکستان انجام یافت. بر اساس معلومات حکومت طالبان در حملات هوایی درست پیش پاکستان حداقل 46 غیر نظامی کشته شده است. اما یک مقام پاکستانی گفته که در این حملات اعضای طالبان پاکستانی هدف قرار گرفته است. توجه کنید به گزارشی از سید عزیز الرحمن.
درست پس از حملات هوایی پاکستان بر ولایت پکتیکای افغانستان، واشنگتن گفته است که از گزارش ها در مورد حملات هوایی پاکستان بر یک کمپ گروه تندروان اسلامگرای تحریک طالبان پاکستان آگاهی داشته و وضعیت را نظارت می کند. وزارت خارجه ایالات متحده در پاسخ به صدای آمریکا گفته است که واشنگتن از پاکستان می خواهد تا در مبارزه با دهشت افغانی به غیر نظامیان آسیب نرسد. در عین حال این وزارت از حکومت طالبان خواسته است تا اجازه ندهد که حملات دهشت افغانی از قلمرو افغانستان راه اندازی شود. با وجود آن که واشنگتن این حملات را محکوم نکرده، ولی به باور برخی از تحلیلگران به نظر نمی رسد که این حملات در هماهنگی با ایالات متحده صورت گرفته باشد.
حملات در برمل پکتیکا با هماهنگی آمریکا اجرا نشده، اما حکومت فعلی پاکستان یک اجازه نامه عمومی بگوییم از طرف امریکا داره که مراکز تروریستی را در افغانستان بمبارد کرده بتانه.
ولی با گفته این تحلیلگر افغان، نشانه های از نارضایتی مشاورین دونالد ترامپ از حکومت کنونی در پاکستان نشان می دهد که با روی کار آمدن حکومت دونالد ترامپ این جواز ممکن باطل شود. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، بر روزنامه دان این کشور با تایید حملات پاکستان در افغانستان گفته است که نظامیان پاکستانی برای حفظ مسئولیت مردم پاکستان از گزند گروه های دهشت افغان حملات را در مناطق مرزی انجام داده اند. ممتاز بلوچ روز پنجشنبه در جریان یک کنفرانس خبری بار دیگر ادعای پاکستان مبنی بر موجودیت تندروان ضد پاکستان در افغانستان را تکرار کرد، ادعایی که طالبان افغان همواره آن را رد کرده اند.
ما برخی از واقعات در مرز با افغانستان داشتیم. نگرانی بزرگ پاکستان پیرامون لانه های امن دهشت افغانان در داخل افغانستان در صدر آجندای دو جانبه ما قرار داشته است. پیرامون همه موضوعات که اولویت دارند با مقام های افغان در تعامل می باشیم و می خواهیم تا همکاری تجارتی، تجارت ترانزیتی، امنیت و مدیریت مرزی را افزایش دهیم.
با گفته حکومت طالبان، در حملات هوایی پاکستان بر مهاجرین وزیرستانی در بخش‌های از ولسوالی برمل ولایت پکتیکا کم از کم 46 نفر که تمامی آنان غیر نظامیانند کشته و چندین نفر دیگر زخمی شده اند.
در هیچ طور نه ستاسو ماشومان شهیدان کرو، تا خزی و سپینگیری شهیدان کرو و کور نده پیلان کرو، دا کم شجاعت نده، دا هیچ میرانه نده. همدغه وزیرستانیانو چې لس کاله مخته دي په وزیرستان کې کورونه ورلان کړو، تا پسې را واخیستل، تا یې مینه ور تبا کړه.
پاکستان قبل از این در ماه مارچ نیز بر ولایت های پکتیکا و خوست حملات هوایی را انجام داده بود که به گفته طالبان در آن زنان و کودکان کشته شده بودند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
پناهجویان زیادی به شمول شماری از پناهجویان افغان در بازداشتگاه های سویدن به هدف اخراج از این کشور به سر می برند. بر بنیاد آماری که اداره مهاجرت سویدن به صدای امریکا داده است، از یک ماه پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، سویدن بیش از 70 پناهجوی افغان را به گونه داوطلبانه و اجباری از این کشور اخراج کرده است. گزارشی در این مورد از ولی آریان.
سرنوشت تلخی را که پناهجویان در بازداشتگاه ها می کشند.
اینجا نظارتخانه از اداره مهاجرت سویدن در جنوب این کشور و در یک شهر کوچک قرار دارد. پناهندگان زیادی به شمول افغانان در این نظارتخانه نگهداری می شوند. کسانی که پرونده های پناهندگیشان از سوی اداره مهاجرت این کشور رد شده است و اینان تا زمان در این نظارتخانه می مانند که فرصت اخراج آنان به کشورهایشان فراهم شود.
تدیر با نام مستعار پناهجوی است که 2.5 ماه پیش از سویدن به افغانستان برگشتانده شده بود. کسی که تیر روزهای نداشتن مجوز اقامت ناگزیرش می سازد تا به گونه داوطلبانه به افغانستان برگردد، و اما طالبان از پذیرفتن این مرد دست بر می دارند.
3-4 سال میشه که در سویدن زندگی میکنم. ویزه موقتی داشتم و ویزه موقتی ما خلاص شد، اینا گفتن باید بری. ما هم همراه پلیس های سرحدی، اونا 5 نفر بودن، رفتیم گفتیم ما ورقم امضا کردیم که ما با ملک خود ما بر میگردم دو طالبانه، و ما ورقه بر طالب نشان دادم، گفتم اینم طالب های امیگریشن، بخش امیگریشنش با پلیس های سرحدی گفت ما همراه شما کدام مامورگی نداریم، ما کدام قنسلگری در سویدن نداریم، کسایی که خودشان اینجا میه اگر داوطلبانه باشه یا دپورت شد قبول نداریم.
آماری را که داره که مهاجرت سویدن به صدای امریکا داده است نشان میدهد که از ماه سپتامبر سال 2021، یعنی یک ماه پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، تا ماه دسامبر امسال 72 پناهجوی افغان به افغانستان برگشتانده شده است. از این میان 12 پناهجو به گونه اجباری و 60 پناهجوی دیگر به گونه داوطلبانه.
شما هویتشان تصویب بکنید تایید
بکنید. عباس نویان سفیر افغانستان در سویدن تایید میکند که شماره از پناهجویان افغان به هیچ هماهنگی با آنان از سوی اداره مهاجرت سویدن به افغانستان اخراج شدند.
باید در هماهنگی با سفارت افغانستان اگر دیپورت میکنند در هماهنگی با سفارت افغانستان باشند، ولی متاسفانه که با ما هیچ گونه تماس در این قسمت نگرفتن. ولی کسانی که داوطلبانه میرن اونا هم باید اگه هویتشان تشخیص شود، تثبیت شود از طرف سفارت که اونا هم برای تثبیت هویت در اینجا ارجاع داده نشدن.
در نامه وزارت امور خارجه طالبان نگاشته شده است که سفیدن در برگشتاندن قدیر به افغانستان مردی که ما از آن با نام مستعار یاد کردیم هماهنگی با آنان نداشته است. این مرد یک هفته نیز در افغانستان مانده بود و اما میگوید که زیر نظارت سخت طالبان بود و تنها یک بار به دیدار خانواده‌اش رفته است. همزمان اما اداره که مهاجرت سویدن میگوید که هیچ همکاری با رژیم طالبان ندارند.
پس اینا پشت ما دوباره آمدن و پس دوباره سویدن آمدن، باز ما را اینا قید کردند اینجا. شکایت کردم در دادگاه، دادگاه گفت امروی ما به حساب همکار نیستید. ما یک بار امروی شما همکار بودم، ما دوباره پس نمیخوام مشکلات برام ایجاد شود، برای خودم برای فامیل ما.
با حاکمیت دوباره طالبان بسیاری از کشورها برنامه های ویژه برای پناه دادن افغانان روی دست گرفتند و اما در این پسانها برخی از کشورهای اروپایی به شمول سویدن دست به اخراج افغانهای نیز زدند.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما استاسو غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاسو غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
روز پنجشنبه ششم جدی مصادف بود با 45مین سال روز تهاجم نیروهای اتحاد جماهیر شوروی پیشین بر افغانستان. بسیاری افغانها و کارشناسان این روز را آغازگر جنگهای چند دهه در افغانستان می دانند که منجر به ویرانی این کشور شد. همکارم میر عبدالقدیر مشرف با مرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت داخلی افغانستان در نظام جمهوریت در این مورد مصاحبه انجام داده است که اینک با هم مشنوید.
تهاجم قشون سرخ به افغانستان چه برمغان آورد؟ شما به عنوان یک نظامی
عرض شما که شش جدی سال 58 یک روزی بسیار نحسی در تاریخ کشور ما هست که اتحاد شوروی با یک ستون زیری بسیار طویل و ناتمام که آغازش به کابل بود و انجامش هم به حیرتان بسیار این مملکت ما در وقت اشغال شد، بالاخره شوروی هم بنا به عوامل ملی و بین‌المللی خارج شد از افغانستان و از اون امروز مردم افغانستان تا به امروز این طبعاتش ای است که در دربدری، در مهاجرت، در آوارگی، در جنگ‌های ذات و بینی بین خود عذاب میکنه.
بله یارمند صاحب، شما گفتین که این روز یک روز نحس است برای افغانستان. ما پس از خروج نیروهای قشون سرخ در افغانستان شاهد جنگهای خونین تر حتی در داخل شهرها هم بودیم. چرا پس از خروج قشون از افغانستان این کشور باز هم دستخوش این جنگهای داخلی شد؟
به خاطر از یکی از یک طرف مجاهدین توانای مدیریت کشور بعد از حزب دموکراتیک خلق افغانستان نداشتن و حزب دموکراتیک خلق افغانستان هم توانایی چیره شدن به تمام خاک افغانستان را نداشت. این طرف هم کشورهای همسایه در تخاصم با نظام دکتر نجیب الله قرار داشتن و این طرف هم اتحاد شوروی بعد نظام دکتر نجیب الله پشت کرده بود، کمک نمی کرد و از جانب هم پاکستان میخواست که به عمق استراتژی خود برسد و تمام عوامل ملی را به این دست هم دادن. اون فرهنگ تسامح و تساند و تعاون و تفاهم و این چیزها در بین افغان‌ها به هیچ شکل نگرفت اینا خواستن که با کشتن یک دیگر بر یک دیگر چیره شوند که تجربه نشان داد که این کار ممکن نیست و تا به امروز این تباهی در افغانستان ادامه دارد.
چرا این تفاهم میان سیاسیون که شما ازش نام بردن یار منصب صورت نگرفت؟ خود قشر سیاسی افغانستان یک قشر تحصیل کرده بود که از دهه دموکراسی ظاهرخان به این طرف آمده بود در زمان داودخان و بعضو هم در اوایل انقلاب، ولی اینا چرا از هم پاشیدن؟
خب اساسا در افغانستان قشر تحصیل کرده هست، اما قاعدتا فهم خواندن در یاد گرفتن، فهمیدن، باور حاصل کردن، شدن، راه یافتن، عمل کردن و ارزیابی از عمل کرد میتونه که تبلور پیدا بکنه.
درست.
کسایی خوانده بودن اینا عقده‌ای خوانده بودن، آموزش هم زمانی که عقده‌ای شود
بله
او باز از تباهی
وارد میشه. یارمنس بسیار کوتاه اگر برام بگین، منتقدین حضور نظامیان امریکا و ناتو را در افغانستان حمله امریکا و متحدینش با تهاجم قشون سرخ یکسان میدانند و او را هم اشغال عنوان میکنند. با باور شما چه تفاوت میان حضور قشون سرخ و امریکا و ناتو در افغانستان وجود دارد؟
خب قشون سرخ به دعوت حزب دموکراتیک خلق افغانستان وارد افغانستان شد، ایالات متحده آمریکا و اساس فیصله سازمان ملل متحد که در اون کشورهای منطقه و دنیا همگی توافق داشتند. و این اساس ما اگر بگوییم که آمدن شوروی و آمدن آمریکا یکسان است از لحاظ معیارهای حقوقی بین المللی، اونطور نیست. آمریکایی‌ها یک وثیقه را گرفتند، به اساس یک وثیقه آمدند، اما بدون وثیقه و غیر مسئولانه از افغانستان برآمدند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
یک گزارش جدید میگوید که آزادی رسانه ها در زامبیا مورد حمله قرار گرفته است. این گزارش میگوید که بیش از 60% از افرادی که سروی شدند فکر میکنند که رسانه ها نمیتوانند آزادانه به دلیل موارد مکرر اذیت و آزار و ارعاب روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان فعالیت کنند. برگردان گزارش صدای امریکا در این مورد را عبدالواجد عادل پیشکش میکند.
اینستیتوت مطبوعات آفریقای جنوبی میسا گزارش خود را در 17 دسامبر در لوساکا پایتخت زامبیا منتشر کرد. لورین مونزا رئیس این انستیتوت گفت که خبرنگاران در زامبیا هنوز نیز هین انجام وظایف خود با سانسور و خشونت روبرو هستند. هم مونزا و هم در این گزارش به قضیه تامس زگامبو ژورنالیست تحقیقی اشاره کردند که در 13 ماه گذشته 3 بار به دلیل نوشتن مطالبی که مقامات زامبیا آن را بیش از حد انتقادی می‌دانستند دستگیر شده است. اگر زگامبو به اتهامات از جمله افترا و فتنه محکوم شود با 7 سال زندان مواجه خواهد شد. با آن هم زگامبو به صدای امریکا گفت که از نوشتن و گزارش دادن هرگز دست نخواهد کشید.
All the 3 cases basically it's a journalist trying to find the answers when they
در هر 3 مورد این اساساً ژورنالیست است که سعی میکند پاسخهایی را از طرف مردم بیابد، اما من اکنون در محکمه هستم زیرا به جای این که حکومت پاسخ دهد آنها تصمیم گرفتند از پلیس برای جرم پنداشتن ژورنالیسم استفاده کنند و مرا به محاکمه بکشانند. بنابراین من با 3 اتهام جنایی در محکمه حضور دارم. من با 3 قضیه جنایی نزد 3 قاضی مختلف در محکمه حاضر شدم.
مشکلات حقوقی زگامبو در نوامبر 2023 آغاز شد، زمانی که او در رابطه با مقاله دستگیر شد که در آن ادعا میکرد یک مؤسسه دولتی ملکیتی را از رئیس جمهور هاکایندا هیچلیما اجاره میکند. در آگوست سال جاری او به دلیل مقاله در سال 2022 در مورد خرید غیرقانونی کود توسط حکومت دستگیر شد و در ماه اکتبر به دلیل مقاله که در مورد واردات مواد غذایی نوشته بود دستگیر شد. آخرین دستگیری ساعت پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهور هیچلیما قول داد که از آزادی مطبوعات حمایت کند. جوان چروا بنیانگذار یک گروه حمایت از رسانه‌های زامبیایی به نام ابتکار مطبوعات آزاد است. چروا به صدای امریکا گفت که با یافته‌های گزارش اینستیتوت مطبوعات آفریقا موافق است.
ما دیده ایم که چهره های احزاب سیاسی همچنان به دستگاه های رادیویی حمله می کنند تا برنامه ها را مختل سازند و روزنامه نگاران را تهدید کنند. ما شاهد بازداشت خبرنگاران توسط پلیس بوده ایم. ما همچنین دیده ایم که ژورنالیستان فقط به دلیل آنچه که نوشتند با اتهامات جنایی روبرو شدند و بزرگترین نگرانی ما در حال حاضر این است که با نزدیکتر شدن به انتخابات سال 2026 چی اتفاق رخ خواهد داد.
چروا از قوانین دوران استعمار که توسط مقامات علیه ژورنالیستان در زامبیا استفاده می شود انتقاد کرد. اینها شامل حد حیثیت، فتنه انگیزی و قوانین امنیتی دولتی است که به گفته چروا مانع برای ژورنالیستان برای ایفای نقش خود به عنوان دیدبان حکومت می باشد. با این حال در آغاز گزارش اینستیتوت مطبوعات آفریقایی یکی از مقالات وزارت اطلاعات مومانگا موردن منبه استدلال کرد که دولت به هیچ وجه در آزادی رسانه‌ها دخالت نکرده است. منبه گفت که حکومت فضای رسانه‌ای را باز کرده است، همانطور که جواز بیش از 200 دستگاه رادیویی، 50 دستگاه تلویزیونی و بسیاری از رسانه‌های آنلاین را نشان می‌دهد.
When platforms are few, then there will be few people expressing.
وقتی تعداد رسانه‌ها کم باشد، افراد کمی در آنها اظهار موجودیت خواهند کرد. زمانی که ما به تازگی یک دستگاه تلویزیونی داشتیم، برای اینکه شما در تلویزیون ظاهر شوید، باید رئیس جمهور باشید، باید معاون رئیس جمهور، وزیر یا حداقل فرد با نام در جامعه باشید.
با این حال، موتوکی مومو، هماهنگ کننده برنامه آفریقا با کمیته حفاظت از ژورنالیستان در بیانیه اخیر گفت که آزار و اذیت مداوم زنگامبوی ژورنالیست تصویر واضح از موجودیت خلایی را در عقب تعهدات دولت برای محافظت از ژورنالیستان نشان می‌دهد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
مقامات در باریکی غزه میگویند که در اثر یک حمله هوایی اسرائیل 5 خبرنگار فلسطینی کشته شد. اما اردوی اسرائیل گفته است که در این حمله موتر حامل جنگجویان گروه جهاد اسلامی را هدف قرار داده است. این در حالی است که اسرائیل و حماس یکدیگر را به بهانه تراشی برای رسیدن به یک توافق آتش بس متهم کردند. توجه کنید به برگردان گزارش های روی ترس که من فوزیه احسان تقدیمتان میکنم. مقامات در غزه میگویند که در نتیجه حملات هوایی روز پنجشنبه 26 دسامبر اسرائیل 5 خبرنگار در خارج از یک شفاخانه در باریکه غزه کشته شدند. اما اردوی اسرائیل گفته است بر یک وسیله نقلی که جنگجویان جهاد اسلامی را حمل میکرد حمله کرده است. دکتران گفتند که این 5 خبرنگار شامل 21 تن دیگر هستند که در نتیجه حملات هوایی اسرائیل اوایل صبح پنجشنبه در منطقه محاصره شده کشته شدند. اتحادیه خبرنگاران فلسطینی گفته است که این 5 خبرنگار کارمندان شبکه القدس بودند که در یک موتر مربوط به نشرات در مقابل شفاخانه العوده در کمپ پناهجویان نوسیرات در مرکز غزه کشته شدند. در ویدیویی که از صحنه فیلم برداری شده، موتر سفید تخریب شده دیده می شود که بقایای کلمه پرس برنگ سرخ روی دروازه عقبی آن به چشم می خورد. اتحادیه خبرنگاران فلسطینی گفته است از زمان آغاز جنگ در ماه اکتبر سال 2023 190 خبرنگار فلسطینی در حملات اسرائیل هدف قرار گرفتند.
در 400 روز جنگ 200 خبرنگار کشته شده است. این یک رقم عادی نیست. این دیوانگی است. ما همه باید درک کنیم که اردوی اسرائیل دیگر خط سرخ ندارد. هدف قرار دادن این رقم بزرگ به صورت آشکار یک سیاست حساب شده و تلاش عمدی برای هدف قرار دادن خبرنگاران را نشان می دهد.
اردوی اسرائیل گفته است عملیات دقیق را در منطقه نوسیرات بر موتری که حامل اعضای به گفته اسرائیل تروریست‌های جهادی اسلامگرا بود انجام داده است. این در حالی است که امروز شماری از فلسطینی‌ها و اعضای خانواده خبرنگاران کشته شده در این حمله اسرائیل در مراسم تدفین شرکت کردند.
اینها روزنامه‌نگارانند. گناهشان چیست؟ شما آنها را هدف قرار می دهید به خاطر که خبرها را نشر می کنند؟ فقط به خاطر که جنایات شما را مستند می کنند؟
با این حال به روز چهارشنبه جنگجویان گروه حماس و اسرائیل یکدیگر را به خاطر نقض توافق بر سر آتش بسی که از پیشرفت آن در روزهای اخیر گزارش شده بود مقصر دانستند. حماس گفته است که اسرائیل شرایط بیشتری را وضع کرده است و در این حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل حماس را متهم به عقب نشینی از تفاهمات قبلی کرده است. وزارت صحت غزه روز چهارشنبه 25 دسامبر گفت که در نتیجه حملات اسرائیل بر غزه از 7 اکتبر سال 2023 تا کنون بیش از 45,360 فلسطینی کشته شدند. در حمله حماس بر اسرائیل در 7 اکتبر 2023 میلادی 1,200 اسرائیلی کشته شدند و 251 نفر را جنگجویان حماس گروگان گرفتند. شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شد. تا لحظات دیگر برنامه خبری